أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در امر بین امرین بود، اشاره کردیم که از زیر مجموعه های توحید افعالی خداوند مسئله توفیق و خذلان هست. در کتب اشاره شد، هم کتاب های حدیثی و هم در کتاب های کلامی ما، گاهی اوقات عنوان توفیق و خذلان دادند و گاهی اوقات عنوان هدایت و ضلالت. دوستانی که میخوان دنبال بگردن در تقسیم بندی و باب بندی کتب کلامی و حدیثی، یا هر دو عنوان یا یکی از این دو عنوان آمده و در زیلش توجه به روایات دیگر شده. شاید حجم زیادی از روایات باب توفیق در کتاب بهار الانوار، در همون کتاب عدل تحت عنوان توفیق و خذلان جمع‌آوری شده. ولی اگر دوستان یک جستجوی کوتاهی داشته باشند، می‌بینند که حتی در بهار الانوار بسیاری از روایات توفیق در اونجا نیامده. دلیلش هم روشنه، چون مرحوم علامه اولا به همه روایات نپرداختند، اون بخشی از روایات توفیق خذلان آوردن که به ذهنشون میرسه بحث اعتقادی است و در ذیل عدله. بلا بسیار از بحث های توفیق مربوط به حوزه اخلاقی هست یا سایر حوزه های دیگر. اشاره شد که در روایات اهل بیت مسئله توفیق مسئله بسیار مهم و اساسی شمرده شده، به طوری که مضمون مشترک این روایات این است که اگر توفیق نباشد، انجام طاعت و ترک معصیت ممکن نیست. در بعضی از روایات اشاره کردیم من امده و توفیق احسن العمل، اون کسی که توفیق او رو مدد برسونه او میتواند عمل و رفتار نیکو داشته باشه. در بعضی از روایات و من لم یمده و توفیق لم ینب الالحق، این دیگه خود سنگین تر از تعمیره، این روایات از تعمیره که هم در قرر آمده هم در سایره. من امده و من لم یمده توفیق لم ینب الالحق، خیلی مهمه. اگر کسی توفیق او رو مدد نرساند، او به سوی حق نمیاد. حق گرایی مسیر راه مستقیم رو رفتن نیازمند به توفیقه. در بعضی از تعبیرها این بود که فرمودن کیفه یتمتع بالعباده من لم یعنه توفیق، چجوری کسی موفق می شود، از عبادت بهره می گیرد، کسی که توفیق او رو مدد نرساند. یا در تعبیر دیگری از خود امیر مؤمنان صلوات الله علیه که فرمودن لا ینفع اجتهاد به غیر توفیق، کوشش بدون توفیق به نتیجه نمیرسه، حاصلی نداره، نفعی نداره. و همینطور لا ینفع علم به غیر توفیق، علم نافع هم نیازمند به توفیقه. همثال اینها. روایتی از امام جواد علیه السلام داریم که همه دوستان همین روایت رو میشناسن، ولی به نظر من از این زاویه توفیقی خود بهش نگاه کنیم، روایت مضمون دیگر و دقیق تری داره. معمولا روایت خودمون میخونیم، گاهی تبلیغش هم میکنیم. به نظرم اون نکته اصلی روایت کمتر مورد توجه قرار میگیره. امام جواد علیه السلام فرمودن المؤمنو یحتاج و به سه چیز نیاز داره. یکی الا توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه. خب مؤمن در چه چیز احتیاج به اینها داره؟ در سعادت، در عمل صالح، در خود ایمان که در روایات همه اینا آمده. ایمان نیاز به توفیق داره، عمل صالح توفیق میخواد، سودمندی اعمال علم توفیق میخواد. اینجا حضرت فرمودن مؤمن احتیاج به توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من انسان. آیه شریف هم اشاره کردیم که تعبیر شعیب نبی این بود و ما اريد الا الاصلاح و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و حسره ما توفیقی الا بالله. توفیق فقط از ناحیه خداوند. خب حالا دوباره برمیگردیم به روایات و بحث‌های دقیقی که در روایات در معنای توفیق و جایگاه توفیق اشاره کنیم که این بحث در کتب کلامی قدمایی ما، یعنی هم معتزله هم اشاعره و هم امامیه، مثلا باب دارن تحت عنوان توفیق و خذلان. یعنی قد مسئله مهم هست در آیات و روایات در سنت اسلامی که خود متکلمان در صدد توجیه و تبیین مسئله برآمدند. یعنی به تعبیری توفیق و خذلان برای متکلمان هم مسئله شده که باید یک تبیین عقلانی پیدا کنه. سه تا سوال جدی در باب توفیق و خذلان وجود داره و اگر کسی بخواد مسئله توفیق و خذلان حل کنه باید به این سه سوال اونم به صورت پیاپی پاسخ بده. متکلمان ما هم همین کاری کردن. حالا من اقوالو میگم، اشاعره، معتزله، امامیه در نظریه که در باب توفیق و خذلان گفتند به این سه سوال سعی کردن پاسخ بده. سوال اول این است که آیا توفیق چیزی فراتر از همین اسباب طبیعی و امکانات و ظرفیت هایی است که انسان در فعل لازم داره، یا نه همین اسباب و امکانات و توانمندی هایی که انسان در فعل نیاز داره اسم دیگرش توفیقه؟ این دو تا فرض مطرحه. حال میگیم متکلمانم بین این سوال سر دو راهی هر کدام یکی رو انتخاب کرده. یه حالت این است که بگیم نه آقا توفیق یعنی چی؟ یعنی انسان علم نسبت به چیزی پیدا کنه، قدرت انجام اون رو پیدا کنه، در اون زمان و مکانی که باید او عبادت رو انجام بده یا اون فعل رو انجام بده در اون مکان باشه، پول داشته باشه، امضاءش خوب باشه، همه چیزهایی که ما برای یه فعل میخوایم چیه، همه اونها رو روی هم بگذاریم میشه توفیق. خذلان چیه؟ این از که یک یا چند عامل و سبب طبیعی فعل رو نداشته باشه. من همه مقدمات رو چیدم، وسیله هم گرفتم، رفتم مشهد مقدس، مثلا فرض کن یک شب دو شب اتفاقا یک بدحالی یه بیماری به طوری که حتی توفیق رفتن به حرم پیدا نمی کن. خب چرا میگیم؟ میگیم آقای توفیق نبود، یا ممکن بگیم آقای خذلان بود. چرا؟ چون یکی از اسباب که سلامتیه نبود. اگر کسی همه اسباب خوب ناده فرماد دوستان بس بسیار مهم نیست در مکتب اهل بیت، اگر همه اسباب بود، همه امکانات انجام فعل بود میگیم توفیق، اگر یکی از اینها نبود میگیم خذلان، این توفیق نداشت. خب این یک بحث. سوال دوم این است، خب حالا ما خواهیم گفت در مکتب اهل بیت اینطور نیست، منظور از توفیق صرف امکانات قوا و ظرفیت های انجام فعل نیست، توفیق امری فراتر از ظرفیت های عادی است. و ما توفیقی الا بالله، نهی که اگر خداوند به من قدرت بده، علم بده، اون موقعم سالم باشم حتما این کاری میکنم. نه، ما توفیقی الا بالله خواهیم دید خدا یک معونه زائدی میدهد فراتر از اسباب طبیعی. این سوالم. سوال دوم، بر فرض که بگیم توفیق یک معونه زائده، صرف این اسباب عادی که ما برای فعل عادی میخوایم نیست،
یه کار دیگری باید خدا بکنه که من بتوانم این عبادت رو انجام بدم، بتونم توفیق پیدا کنم درس رو بخونم یا این خدمت رو انجام بدم. نه، معونه میخواد. حالا سوال اینه، آیا اون معونه به صورت اختیاری در اختیار من قرار میگیره یا به صورت اضطراری و جبری؟ خود من در به وجود آمدن اون حالت، اون شرایطی که اسمشو میذاریم توفیق، دخالت دارم یا نه عبد هیچ نقشی نداره؟ دو نفر هستن، هر دو هم امکانات انجام فعل دارن. خداوند بدون مقدمات اختیاری یک فرد به ای توفیق میده، به او توفیق نمیده، سوالم نداره. نیازمنده به این که بگیم اگر توفیق برای کسی حاصل میشه معونه زائد میده، نه، پیشا پیش باید اون کاری کرده باشد که خداوند متعال به او توفیق بده. یه فرضم این است که نه، گویی که جبر میشه. دو نفر هستن، هر دو امکانات دارن، شما هم شرط کردی که برای انجام فعل توفیق میخواد، خدا به یک کسی میده به دیگری هم نمیده، اختیار اونم هیچ نقشی نداره. به معناش این است که او مجبور است کاری رو انجام بده، او مجبور است که این کار رو انجام نده. پس از قاعده لاجبر چیه؟ خارج شدیم، جبری شد. سال دوم، اگر توفیق معونه زائد است، آیا این معونه زاهدی که من الله میاد تابع اختیار عبد است یا به صورت اضطراری و جبری حاصل میشه؟ سوال سوم، خداوند توفیقی میدهد، این معونه زائد رو میاره، آیا در نهایت اتفاقی که میفته من عبد با توفیق من الله میرم کاری میکنم، اون یکی توفیق پیدا نمیکنه، خذلان پیدا میکنه، موفق به انجام فعل نمیشه، آیا این عمل تحت نظام عدل میاد؟ میتوان گفت که این فعل عادلانه است یا بگیم این فعل عادلانه نیست؟ این سه تا مسئله است که شارحان احادیث، متکلمان در مسئله توفیق خذلان تلاش کردن بهش پاسخ بدن. نظریه هایی هم که در این باب داده شده برای حل این ستاست. یه اشاره میکنم، چون اینجا در این سطح ما به اقوال و آرائینا نمیخواییم بزنیم کار تطبیقی، ولی اجمالا باید اشاره کرد که بزرگان اسلامی در مقابل این سوالات چه کردن. عرض کردم توفیق خذلانم یه مسئله قرآنی اسلامیه، لزوماً در معارف اهل بیت نیامده. یه بازاران اینجا من عرض کردم بعضی از مسئله های اعتقادی ما که معنون در کتاب و سنت اختصاص به مکتب اهل بیت دارن، یعنی در مکاتب کلامی دیگه عنوان نشده، مورد بررسی قرار نگرفت. مثل چی؟ حالا امر بین امره میگیم ما رو جبر اختیاره، چرا؟ در اونجا هم مطرح شده، ای پاسخ داده نشده، پاسخ اختصاصی است. واقعا اصلا صورت مسئله اختصاصی است، مثل بدا، مثل تقیه، فراوانه، مواردی است که اساسا در خود مکتب اهل بیت معنون شده مسئله و من پاسخ دادن. ولی مسئله توفیق خذلان اینطور نیست، مسئله قرآنیه، همه بهش پرداختن. در اینجا سه تا گروه، سه نظریه مختلف، سه گروه از متکلمان سه نظریه مختلف دادند. اشعاری که به اینجا رسیدن رو مبنایی که قبلا گفتیم که اشعار جبری هم خجالت هم نمیکشن، صریحا میگن جبر الفعل و فعل الله و و فعلنا، خجالت هم نمیکشن، هیچ اشکالی هم نداره، هرچی هم شما بگید یه جوابی دارن، اینقدر پر رو هم یه جوابی هم به شما میدن. آبا فرض کنید این نتیجهش ظلمه، باشه ظلم، باشه ظلم برای شما، برای خدا که ظلم نیست، قویه، خدا قوت نداره، هرچی بگید یه جوابی دارن بدن. خب این اشاعره، اشاعره که جبرگرا هستن و معتقدند تمام افعال انسان بلکه تمام آثار انسان تحت نظام فعل الهی است، خداوند است که او ایجاد می کند، غیر خدا هیچ فعلی نیست. موقع به توفیق خزان می رسن میگن معنای توفیق خزان خیلی روشنه. در جواب سوال اول، آیا این یک فعلی زائد بر شرایط طبیعی است؟ بله. اصلا توفیق یعنی خلق اعمال صالح در انسان، چه معنا کرده؟ میگن التوفیق یعنی ایجاد یک فعل صالح توسط خداوند در بدن عبد. میگفتیم اشاره غالب کسبند، حتی کسبش هم سوری بود، باز خداست که داره فعل رو ایجاد میکنه. خداوند متعال من توفیق بده، یعنی همین لحظه در این شرایط میاد در بدن من فعل صلات رو خلق میکنه، توفیقه. خذلان چیست؟ خلق فعل معصیت در انسان توسط خداوند. اگه خدا فعل صالح ایجاد کرد، عمل صالح درست کرد در من، من توفیق پیدا کردم. اگه عمل معصیت گذاشت تو فعلم میشه خذلان. حتی اینا بالاتر میان، میگن خلق فعل ایمان و خلق فعل کفر. بعضی از اشعاره بالاتر آمدن، میگن مسئله توفیق و خذلان مربوط به یه فعل عادی نیست. آقا موفق شد نمازم خوند، ها صبح حضرت آقا بلند شدن مثلا دارن میان بیرون، یک 500 تومانی 100 تومانی هم صدقه دادن، این توفیق پیدا کرد. خیلی ها گفتن مسئله توفیق و خذلان مربوط به اعمال ساده نیست، او اعمال اصلیه توش توفیق خذلانه. مهمترین عملی که یک انسان میتواند انجام بده که اصل سعادت و شقاوت در گروه اونه، ایمان و کفر. این است که نگاه کنه کتاب متکلمان قدمایی همین تا شروع میکنن میگن توفیق و خذلان مربوط به ایمان و کفره. این است که برخی از متکلمان به جای عنوان توفیق و خذلان هدایت و ضلالت میاد. میگه من از زید هدایت و ضلالت من اینه که میگن اصل هدایت مشمول توفیقه، اصل ضلالت مشمول خذلانه. پس اشعری خجالت هم نمیکشه، میگه منظور از توفیق این است که خداوند فعل ایمان رو، شما ایمان رو هر چی میخواید معنا کنید، بگید تصدیق به قلب، نمیدونم عمل و ارکان، اعتراف زبانی، هر چه ایمان رو معنا کنید، من اشعری میگم توفیق یعنی او رو خداوند به فعل خودش، به اراده خودش در من ایجاد میکنه، رغم انف اراده من، فعل از اوست. در مقابل خذلانه، خدا کفر ایجاد میکنه، باز به هر معنایی که شما کفر رو بگید فعل خداست. یک نظریه است، تکلیفش معلومه، خیلی بهش کار نداریم، روشنه. عرض کنم تا آخر خطم اشعری میره. نقطه مقابل در بین عدلی معتزله، اونم غالب معتزله، نظر دیگری داره. اونا معتقدن که توفیق یعنی همین اسبابی که خداوند برای فعل انجام میده. خداوند متعال به ما علم میدهد در یه محیطی که مساعد اون عمله ما رو قرار میده، مثلا در یه خانواده حالا متدین، به من قدرت و قوتم میده، شرایطشم آماده میکنه، این یعنی توفیق. پس از نظر اکثر معتزله توفیق یه امری فراتر از اون چیزی که انسانهای عادی، انسانهای مختار دارن نیست. خذلان چیه؟ همین اسباب رو وقتی خدا فراهم میکنه، من عبد اگر به اون اسباب تن دادم و موافق با اون اسباب فعل انجام دادم، یادمون نره گفتیم توفیق از وفق میاد، یعنی سازگاری، یعنی سازگار افتادن چیزی به چیزی. معتزله ما میگه اگر کسی آمد اون اسباب رو، عوامل رو گرفت، اون رو موافق با امر خدا به کار گرفت، عبادت کرد، به میگن توفیق. اگه همون امکانات رو داشت اما این موافقت صورت نگرفت، اراده کردم معصیت کردم، میشه خزنه. پس از دیدگاه این گروه از معتزله در جواب سوال اول که آیا توفیق چیزی زائد بر اسباب عادی هست یا نیست، همون اول مسئله رو حل میکنن. میاسن چیزی زائد نیست. موقعی چیز زائد نبود سوال دوم و سوم دیگه بی خوده. اما اشاعره در جواب سوال اول آیا توفیق مازاد اسباب عادی است، گفتن بله. این مازاد اسال دو، مازاد اسباب عادی است، آیا تحت جب و استرار حاصل میشه یا تحت اختیار؟ گفتن چی؟ جبره. بعد گفتیم که این تحت نظام عدله، کار شد عادلانه. گفتن چی؟ فضولی موقوف. جواب سوم چیه؟ فضولی موقوف، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از خدا که سوال نمیکنه، فضولی تو کار خدا نباید کرد. جواب سوم، نه ظلمم نیست. آیا عادلانه است؟ بله عادلانه است. شما اینجوری فرض کن، نمیگه حتی عادلانه هستم بیمان، و اینجوری فرض کن که عادلانه است. جواب اصلی اشعری اینه، اینجوری فرض کن که عادلانه است. در باب خدا از چی میپرسی؟ جای سوال نداره. این دو گروه. گروه سوم که در بین او متکلمان رو فقهای امامی است. میگن چیزی زائد بر اسباب عادی نیست. توفیق یعنی همین امکانات که به شما دادن، یعنی علم به شما دادن. الان شما علم به شریعت پیدا کردید، دین خدا رو شناخت، قدرت هم به شما دادن، سلامتی انجام فعل رو هم دارید، الان میتوانید برید حج، جواز سفر هم به شما دادن، امسال هم تعطیل نشد سفر حج، همه اسباب آماده شد به صورت طبیعی. این مجموعه رو بشکنیم توفیق.
نه
ربطش میدن، ولی به لحاظ اسباب مقدمات عادی، همون کاری که خداوند کرده است تا ما مختارانه و آزادانه فعل رو انجام بدیم، همون کار توفیق من الله. ربط میدیم، اما نه زائد بر اون چیزی که شما اختیار پیدا میکنید. الان شما برای نماز خوندن چی لازم دارید؟ این که بدانید نماز واجب، این که بدونید وقت نماز داخل شد، قدرت داشته باشید، سلامتی هم داشته باشید، مزاحم هم پیدا نکنید، یه کسی هم نهید مزاحم شما بشه. اگر همه اینا جمع بود، شما میگید من الان اختیار دارم، قدرت دارم تا نماز رو بخونم. من نمیگید، به شما نمیگید شرط اختیاری برای انجام فعل مجموع این هاست. خب همین توفیقه،
همین توفیقه.
از در معتزله و ما توفیقی الا بالله، نه که ما زاد بر اسباب اختیار رو خدا به شما میده، خدا شما را برای فعل اختیاری آماده کرد.
بله خدا آماده کرد.
بله همه چیز
ما.
نه همه چیزی دست خداست. اما وقتی تمام اسباب عادی فراهم شد، کیه داره فعل انجام میده؟ منم دارم انجام میده. اشعری میگه خدا انجام میده. اشعری میگه نماز رو خدا در من انداخت و توفیق پیدا کردم. اون یکی
میگه اسباب انداخت.
این میگه چی؟ معتزلی میگه خدا اسباب رو در من قرار داد، ولی فعل رو من انجام دادم. حالی در مقایسه با سومی روشن میشه. نظریه سوم که متکلمان عدلیه معمولا این رو گفتن، مثل متکلمان بغدادی ما، شیخ مفید، شیخ طوسی، از بین مدرسه حله بزرگان مثل علامه حله دیگران، به اینجا که میرسن میگن توفیق لطف من الله. لطف چیه؟ قبلا چی تعریف میگنیم لطف رو؟ احسن. یعنی خداوند متعال. پس جواب چی میشه؟ خداوند متعال غیر از مقدمات فعل اختیاری که ما داریم، خدا اسباب عادی فعل رو فراهم کرد. این درست؟ یک کار دیگری هم انجام داد، فعلی انجام داد که ما رو به طاعت نزدیک میکنه. یه معونه زائد در ما ایجاد میشود که ما میگیم توفیق داریم. اگه اون معونه زائد نباشد زمینه خزلانه، من معصیت بکنم، خوف ببرزم. ولی خداوند متعال میاد کاری میکند، فعلی انجام میدهد که وقتی اون فعل ایجاد میشه یا در من است، در ذهنم میاندازه، یا در رغبت من تصرف میکنه، یا شرایط عینی رو به گونه ای فراهم میکنه که با وجود این شرایط فعل اختیاری من میل میکند به طاعت. به تعبیر دیگر کفه فعلش از کفه ترکش قوی تر میشه. نه اینکه من مجبور میشوم انجام بدم، من هنوز فعل اختیاری دارم، همون موقع میتونم ترک کنم. اگرم انجام دادم، کسی از من پرسید چرا انجام دادی، چگونه انجام دادی، میگم خودم انجام دادم. ولی اگر اون فرد فعل هم، اگر اون معونه زائد هم نبود، این فعل رو من انجام نمیدادم، یا اگر انجام میدم سخت انجام میدادم، الان راحت دارم انجام میدم. به این میگیم لطفون من الله. پس توفیق الهی از دیدگاه این دسته از متکلمان اسلامی که عرض کردیم عمدتا امامیه هستن و بعضی از معتزله، یه معونه زائد است. اولا در جواب سوال یک،
مثلا عقل داده خدا یا مثلا حافظه داده که ما
نماز
بخونیم، این جزء از لطف نیست؟
نه، بنابر نظری سوم نه نه، اگرم لطفه نه از باب توفیق، یه همون لطفی است که در بحث امامت، در بحث نبوت میگیم اصل بعثت انبیا چیه؟ لطف. نسب امام لطفه، اونم لطفه، اما نه لطف توفیقی. توفیق لطف بعد از لطف. خداوند متعال در بعثت نبی لطفی کرد، شریعت آمد. در نسب امام لطفی کرد، زمینه تبیین و شرح و جلوگیری از انحراف دین و تعریف امامت اینه دیگه. اینا این دو لطف بعد از لطف. همه این لطف ها انجام شده. درست زمینه های فعل انجام شد، من علم به شریعت پیدا کردم، رغبت به ثواب آخرتم پیدا کردم، ولی باز یک معونه زائد دیگری هم خدا ایجاد میکنه، یک کاری میکنه که در همین سر دوراهیه کفه فعله سنگین تر میشه. این امر زائد میشه توفیق. خب جواب سوال اول، آیا توفیق معونه زائد بر اسباب عادی است؟ پاسخ چیه؟ بله. دو سوال چی بود؟ آیا این فعل الهی از روی اختیار است یا اضطرار است؟ متکلمان ما میگفتن چی؟ میگفتن زمینه اختیاریه. غالبش اینطور است که خداوند متعال در این لطف توفیق میگفتن غالبش این است که یک پس زمینه ای داره. انسان قبلا یک خیری انجام داده، یک مثلا فعلی انجام داده، خداوند به لحاظ اون فعل اینجا یه توفیق رو میده. اما اگر خداوند متعال این زمینه هم نبود، دست خدا بسته است، نه اشکال نداره. بدون زمینه قبلی خداوند این توفیق رو ایجاد کنه. مگه خداوند متعال که برای بعثت انبیا یا برای نسب امام به لطف این کارو کرد یه پیشینه ای داشت؟ یعنی مردم جاهلی یه کاری کرده بودن که خداوند به خاطر اون فعل اختیاریشون پیغمبر خدا رو محبوس کرد، اینجور بود؟ یا امیرالمومنین اصلا منصوب شدن؟ چون نه، این چون لزومی نداره. لطف میتواند از ناحیه خداوند بدون هیچ گونه مقدمه اختیاری باشه، اما در بسیاری از زمینه‌ها بستر اختیاری هم داره.
این لطف معتزلی نیست.
چی؟
این لطف معتزلی.
چرا با لطف معتزلی هم منافاتی نداره؟
یلزم علالله.
نه، یلزم علالله نگفتیم.
لطف معتزلی چیزی
معنی نمی‌کنه. لازم علالله. خب می‌دونیم لطف گاهی اوقات واجب است، وجوب لطف داره، گاهی اوقات وجوب لطف نیست. در بعثت نبی وجوب لطف داره، که اگر نبی نباشد چی میشه؟ شریعتی نیست. اونجا وجوب در نسب امام وجوب نسب داره، اگر نباشد دین چیه؟ ضایع میشه، قابلیت تطبیق پیدا نمیکنه. اما آیا در توفیق من الله بعد از همه اینها شریعت آمده، دین آمده، امامم آمده، اسمتم دوباره به عنوان یک زمینه ها دیگه، در اینجا اون وجوب لطف در اینجا نیست؟ میگیم توفیق من الله دیگه واجبه. از نظر کی داریم میگیم؟ معتزله و بخشی از معتزله و امامیه. این لطف واجب نیست. اگر خداوند متعال این توفیق را ندهد، خلاف لطف عمل نکرده. ادله وجوب لطف که در بعثت نبی و نسب امام است در توفیق نمیاد، ولی خداوند متعال چه این لطفی رو انجام میده. حالا میگفتیم لطف مقرب یا لطف محسر فرقی نمی کنه.
نسب امام میشه بهش بگیم توفیق این
چی؟ نه، از دیدگاه اینها توفیق امری زائد بر نسب امام. نسب امام با
نسب امام اینو لطف و این مجموع توفیق قرار
میگیره. میشه
توفیق نسب امام.
بله، به لحاظ لغوی بعثت نبی هم یک توفیقه تو اینجا.
از روایت
نه، روایت الان من بحث من دارم فعلا اقوال متکلمان میام تا بیام بر سر روایات اهلی ببینیم چی گفت. از دیدگاه متکلمان ما، حال دوستان مراجعه کنن، من در حد مراجعات خودم عرض میکنم. ببینید قدمای ما بغدادی ها، مثلا فرض کنید مرحوم شیخ طوسی، سید مرتضی، اینا بحث کردن اینا. در خودم کشف المراد در بحث هدایت و زلالت این بحث اومد دیگه، نهایت ذیل هدایت و زلالته. در مجموع متکلمانی که میگن توفیق لطفه، منظورشون اون توفیق اصلی، اون لطف اصلی نیست. اون لطف اصلی اسباب عادی فراهم میکنه. اگر شریعت نباشد اصلا امکان انجام فعل نیست. مثلا نمیدونم خدا چی خواسته، اصلا عمل صالح رو از عمل طالح تشخیص نمیدن. اما توفیق من الله یک فعلی است در ارتباط با من. من ممکن است اون توفیق رو پیدا بکنم، این آقا پیدا نکنه. شریعت یه امر عام نیست، اما توفیق در فعل من امر خاصه. خدا حالتی رو، زمینه رو، شرایط رو فراهم میکنه، عمل صالح بر من آسان میشه. اما چون این شرایط برای اون نیست، عمل صالح برای او آسان انجام میده ها. اونم میتواند با فعل اختیاری خودش عمل صالحان انجام بده، اما او سخت انجام میده، ولی او خیلی راحت انجام میده. منو تشویق میکنن، او اگه فرض کنه همین نمازو بخونه، باید هر شبات که تازیانم بخوره.
یعنی به جر نمیشه، بخاطر این من نسبت به یک فعل خیلی فاعل
نمیتاره.
اگر فاعل باشم میگم توفیق داشتم.
نه.
اگر
نه. من میگم نه. نه. برید ببین من چجوری انجام دادم. منی که این فعل را انجام دادم، میتوانستم تحقق کنم، میتونستم انجام بدم. اما زمینه های انجام دادن برای من فراهمتر بود. من آقا رفقای خوب داشتم، این رفیق ما در اون لحظه ها داشته آقا بریم نماز اول وقت بخونی
تو تکساس نبودم.
آها آه. بین همه جا شما تکساس رو هم
نمیخواد.
بله بله، نه یه کسیست در یه محیطیست که محیط گناهه، در یک خود مؤمن هم گیر میکنه، گاهی اوقات مؤمن در یه مجلسی گیر میکنه که تو اون مجلس حتی نمیتونه کوچکترین عمل مثلا صالح رو انجام بده. میشه، خب اون این توفیق رو پیدا نمیکنه، با سختی انجام میده. با اینم نظریه
یه بیشتر نیست. اگر من انجام بدم
نه نگیم انجام بدم،
نه
نه نه شما بعد از انجام فعل، من میگم قبل از انجام فعل. الان شرایط فراهم است برای انجام فعل، دوستان خوبی هم هستن، یکی از آنم بلند میشه اذان میگه آه بلند شیم نماز. خب من فرض کنید با این عبا و عمامی که نمیتونم بشینم اونجا برای نماز اول وقت بخونم، حالا من مشغول کارم باشه. آها این توفیق اجباره، یه توفیق دیگه، من با فعل اختیاری دارم این کارو انجام میدم، هم موقع میتونم بلنشم نماز نخونم، نمیخونم. مثل معمولا بعضی از آقایون علما اینطورن دیگه. چی؟ نه میگم اگر من بلنشم انجام دادم، اگه انجام ندادم او خزدانه. الانی که من بلنشم انجام دادم، غیر از علم و قدرت و توانایی یک عامل بیرونی بود که منو به سمت فعل حرکت داد، زمینه ایجاد کرد. اگه شرایط نبود ای بسا من یه ساعت دیگه نماز بود، پس اختیار منه دیگه.
خب
نه حتما ربطی به خدا هم میخوام همینو بگی، اگه ربطی به خدا پیدا کنم میشه جبر. پس من جبر نیست، من با اختیار خودم بلند میشم. حتی اون زمانی هست میگه دایی بر داییست، واقعا زمانی که میشه با نیت خالص بلند میشم، وضوع میگیرم، نماز اول وقت میخونم. اما اگر همین شرایط نبود، من نماز اول وقت نمیخونم، ادهی نشستیم داریم حرف میزنیم، میزنیم یه ساعتم طول میشه، اون نماز اول وقت نمیخونیم.
مونه
زاده نه مون، همون که همین که یه آقای بلند شد الله اکبر از آن آقا بلند شد نماز اول وقت، این مونه زاده نیست برای من؟
شرایط
چی؟ نه این اسباب عادی گفتیم. اسباب عادی چیه؟ این که من قدرت دارم، علم دارم، میدونم نماز اول وقت عشد مستحبه، اینا اسباب عادی است. اینکه یک کسی، حالا به یکی از آقایون علما مثالی میزن، میگم مثلا فرض کنید شما دارید توی خیابون، مثلا توی کوچه، حالا بگیم مثلا امام جماعت محله داره از توی کوچه میاد، از دور مثلا یه چند تا از مثلا خانم میاد، خب این میره به سمت یه نگاه کنه، اینا دیگه تا میره نگاه کنه یا یکی از مأمومین مسجد در باز میکنه میاد بیرون. استغفرالله. اگر یادم نبود اون میگوی سرخر نبود. گفت اگر یادم نبود ها این فعل معصیت انجام میداد. ها این سبب شد که توفیق پیدا کنه ترک معصیت کنه، واقعا رو اختیارم ترک معصیت میکنه. اما اگر آقا نبوده، سر بیرون نکرده بود از در خونش، این معصیت میکرد. ببینید یه عامل بیرونیه، عامل بیرونیست، اون لحظه میتونست این نباشه، من اختیار داشتم، من با اختیار خودم با آزاد همه چیزم میدونستم، آمدن این بیرون هیچی هم به من اضافه نکرد، نه علم منو اضافه کرد، نه خدا ترسی رو اضافه کرد، یه عاملی بود که من منتهی بشم. چرا؟ چون میخوام برم نماز بخونم امام جماعت مسجد، بعد بگن آقای یه جهت دیگر است. این معونه زائد یعنی میگیم اسباب طبیعی عمل چیزیست، اون معونه زائده یه چیز دیگه است. این معونه زائد اولا غیر از اسباب عادیست، میتونست نباشه کاملا. ثانیاً سبب شد که من واقعا ترک معصیت بکنم. سوم جبری هم نبود، من با اختیار خودم ترک معصیت کردم. من گناه انجام ندادم، میتونم بگم من خودم چشمو انداختم زیر ندیدم. او حالی یه بحث دیگر سال عرض میکنیم. بله اگه عمل نکنیم خزلانه، خزلان توف چی؟ حالا سوال اینه آیا یه عدالت هست یا عدالت نیست؟
اگر این اسباب همون پارتی وی آی پی بودن،
بله
مضاعف در این بنده بشه و دیگری
نشه. اگر بدو، اگر با اختیار باشه، اختیار پیشین، یعنی این توفیق خودش نتیجه یک اختیار سابقه، در بعضی از روایات هم داریم دیگه جز اسباب توفیق یه سری موارد برشمردن. شما میگه اگه توجه مثلا به ایتام بکنی، کسی توجه به ایتام بکنه، یکی از اسباب توفیق عبادت. نیکی به پدر و مادر، یکی از اسباب مهم توفیق نیکی به پدر و مادر. به خودش میشه فعل اختیاری، مقدمه چی میشه؟ یه توفیق. اگر از من بپرسید چرا تو توفیق پیدا کردی، این سبب رو خدا برای تو گذاشت اما برای رفیقت نگذاشت، خب من میگم من چون قبلا یه جایی توی امتحانی توی ابتلایی سرفراز بودم، یه کاری کردم به هر حال اون سبب شد. این بحث مورد توجه متکلمان عدلیه قرار گرفت. این است که بعضی از متکلمان عدلیه از امامیه و بعضی از معتزله گفتن توفیق من الله این نتیجه یک فعل اختیاری سابق. چرا؟ برای که مشکل جبر رو حل کن، تبعیض به قول شما، بی‌عدالتی. دو نفر هستن، یکی توفیق براش پیدا میشه یکی نمیشه. بعضی اینو گفتن. بعضی ها میگن نه، چون میخوام بگم در روایات هم اینطوره. نه اینطور نیست. لزوماً توفیقی که خداوند متعال میدهد منوط به فعل اختیاری من نیست. بله، حتماً فعل اختیاری به صورت موجبه جزئیه در توفیق موثره. روایت داریم انسان هم میتواند بلوجدان این رو ببین. با یه آقایی با یه هوش خیلی متوسطی با زحمت کمتری یه اون ملا میشه، مطلب رو اینقدر خوب میفهمه، خوب درس میده، میده اون رفیقش ده برابر این کار میکنه، بعدم تو زندگیش میچرخه، می آدم اهل خیلی، این دعای پدر مادر پشت سرش، یه کارایی میکنه میبینیم بلوجده هست، ولی به نحو موجبه جزئیه. آیا موجبه کلیه است؟ هر جا توفیق من الله هست در مقدمش من یه فعل اختیاری باید انجام بدهم و الا بی‌عدالتی میشه، تبعیض میشه. این را تو جواب میخوام بگیم نه، اینطور نیست. اشکالی ندارد که توفیق من الله باشد بدون، من به حساب میگیم توفیق بدوی ابتدایی باشه بدون مقدمه سابق، به عدالت خداوندم هیچ خدشه‌ای نمیخوره. این حال توضیح میده. پس این سه تا نظریه در این باب وجود داره. سوال این است که روایات اهل بیت، بیان و تبیین اهل بیت در باب توفیق چگونه است؟ با کدام یک از این انظار موافقه؟
که امکان داره توفیق
الهی
باشه
و
من
مطابقت
توفیق عمل
نکنم،
مشکل ذره حل
میکنه دیگه. خب بله، میتونم انجام ندادم. نه، حالا از او برش توفیق آمد و من انجام دادم کار رو به سهولت. من خب موقعی همچه شرایطی باشه نماز اول وقت خوندن خیلی کار راحت است. حالا اون یکی، اون رفیق من توی شرایط دیگه گیر کرده، این نماز اول وقت نمیتونه بخونه. خب اگه خدا توفیق نداد چطور؟
اگر نبود اینجا تعریف میشه.
نه سوالشون نه. اگه خدا به یک کسی توفیق داد به دیگری نداد.
این بحث عدالت میشه. بحث عدالت برمی‌داره.
خب پس چی؟
بحث جایی که خدا به کسی توفیق نده، اینجا طوره باید
نه
که اختیار نداره، نمیتونه انجام بده. اینجا بحث اختیار.
نه. نه که اختیار ندارد نه.
خب لطف عمومی که به همه داده.
باز
بحث اون لطف مضاعف دیگه.
بله.
بحث لطف که میگن خدا نده، اون که به همه داده شده.
بله. یعنی اگر موردی باشد که اگر خدا نده من واقعا دیگه فعل اختیاری نمیتونم انجام بدم، اختیارم بگیرم، این که دیگه اصلا فعل اختیاری نیست. اصلا نمیشه گفت توفیق، نمیشه گفت خذلان. اصلا من اختیاری ندارم که بخوام توفیق داشته باشم یا خذلان. خب میخوام بگیم یعنی چی؟ ما توضیح ندیم یعنی چی؟ خب میگیم یعنی چی؟ این که بنده نمیتواند یعنی مجبور است انجام ندهد؟ یعنی نمیتواند انجام بدهد؟ به طبیعی محال است انجام بده؟ یا یه معنای دیگری داره؟ نه، اختیار داره. همونجا هم فی حد ذاته بگیرید، همونجا میتوانست بلند شه وسط خیابون کجا فرمودید؟ تگزاس. وسط تگزاس وایس وسط خیابون پیاده رو هم نماز بخونه. من نمیخونم یه کسانی بخونم. الان کسانی که در اون نقطه کف اعمال عبادی انجام میدن که ما تو قم تو حوزه علمیه انجام نمیدیم. واقعا یک سر انجام میدیم. مهم اینه که آیا این فعلی که داره انجام میدهد فعل اختیاری است، اما اختیاری است که به سمت گناه میل کرده، رفته به سمت گناه، ولی با اختیار. این با اختیار داره طاعت میکنه، اون با اختیار داره معصیت میکنه. این توفیق من الله داره، اون توفیق من الله نداره. بس داره.
قبل از اینکه وارد بشید، فرق معتزله با عدلیه چی شد؟ ما گفتن اسباب، ما گفتیم معونه.
بین با معتزله با کی؟
با عدلیه.
فعلا الان معتزله هم عدلیه دیگه، یعنی متکلمان امامیه. ببینید تفکیک کردیم، گفتیم معتزله، غالب معتزله میگن مثلا توفیق چیزی زائد بر اسباب عادی نیست، همینا توفیق هم دارن دیگه. هر کسی که اسباب انجام فعل را دارد توفیق داره. خزلان اونه که یکی از این اسباب رو نداشته باشه، مریض بشه. این قالب معتزله و عدلیه، اونا عدلیه هستن دیگه. امامیه چی میگن؟ که بعضی از معتزله هم گفتیم با اونا همراهن، میگن یه معونه زائده. معونه زائدش بذارن لطف. الان میگیم خیلی فرقی نمیکنه. حالا فعلا شما بگید معونه زائد همون لطفه، در ماهیت بگیم فرقی نمیکنه. یعنی خداوند یه کاری انجام میده که من با استناد به او کار رو بهتر انجام میدم، روانتر انجام میدم. این لطف، این لطف همون معونه است. حالا میخوایم روایات اهل بیت رو ببینیم. ببینیم اهل بیت در تبیین توفیق چی فرمودند و ماهیت توفیق چیه. به تعبیر دیگری به اون بله، خب بخوام بحث بنابرای نظر متکلم، بنابرای متکلمان امامیه. گفتم اگر این توفیق یک اختیار مقدماتی داشته باشه، من قبلا یه فعل اختیاری انجام دادم که نتیجه شده این توفیق، او که با عدالت سازگار، به عبارت دیگه من دارم ثواب عمل خودم میبینم. من یه نیکی کردم، اینجا یه توفیق رو خدا من داد، او این نیکی رو انجام نداد، توفیقم پیدا نکرد. اگه باشه، اما اگر بگیم نه، نیازمند به اختیار مقدماتی نیست، خدا میتواند به صورت استراری توفیق بده، اینم حالا مطرح میکنیم، اینم منافات با عدالت نداره. فرض عدالتش میره، اختیارش میره، در این حال این توفیق رو هم پیدا میکنه. خزانش هم همینطوره، اونجایی که توفیق رو پیدا نمیکنه. من چند تا روایت رو انتخاب کردم، اول برای دوستان بخونم، بعد یه خود تحلیل کنیم ببینیم این روایت چی میفرماد. یه روایت داریم از امام باقر علیه السلام که حالا در خود اصل جایگاه توفیقه. راوی از امام باقر علیه السلام پرسید لا حول ولا قوت الا بالله به چه معناست؟ حضرت فرمودن معناهو لا حول لنا ان معصیت الله الا به عون الله ولا قوت لنا على طاعت الله الا به توفیق الله عز و جل. حضرت فرمودن لا حول لنا رو زدن به معصیت، ما هیچ توانی برای پرهیز از معصیت خدا نداریم الا به عون الله. یعنی حول رو مقید کردن به چی؟ به او. ولا قوت لنا على طاعت الله الا چی؟ به توفیق من الله. بله توفیقه. حالا یک نکته زانو جلسه عرض کردم، توفیق یه معنای عام داره که به هم معصیت میخوره هم به طاعت، اما معمولا توفیق رو برای طاعت به کار میبرن. بله فرقی نمیکنه، اون و توفیق در لسان اهل بیت به یک معناست، همون مدد، اون مدد زائد، معونه زائد. چه چی؟ بله از کنی معتزله همینو میگن. میخوام بینیم آیا روایات اهل بیت با تو بحث اون چیه؟ داریم مفاهیم را از دیدگاه اهل بیت بررسی میکنیم. اگه تو روایات هم همچیز فرمودن ما تابعیم. وقتی پرسی لا حول ولا قوت الا بالله، اگر فرمای شما باشه یا نظریه اکثر معتزله، حضرت بیان تو معناش نمیفهمی. لا حول ولا قوته، ما یه حول داریم یه قوه داریم. حول و قوه چی؟ همین زور بازوه، همین سلامتیه. الا بالله، ای خدا نبود، ای من سلامتی نداده بود، اگه علمشو نداده بود، من میتونستم کار انجام بدم؟ نه. ولی حضرت نمیفهم. میفهم بذار لا حول ولا قوت الا بالله یه معونه زائد توشه. ولا حول لنا عن معصیت الله الا به عون الله. داشتین دیگه؟ حول بر ترک معصیت یه پیش نیاز داره به قول امروزی ها. یه عون من الله. شما اگه در صحنه معصیت قرار میگیرید، اگر او عون من الله نباشه، در سوره یوسف چی بود داستان؟ و همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، لولا ان رعا برهان ربه هم بها. در اون آیه شریف دیگه فرمود عرشبت که ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا فاذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. ای پیغمبر، اگر نبود تثبیت ما، ولولا ان ثبتناک، اگر نبود که ما تو رو تثبیت کردیم، لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا، نسبت به کفار یه میلی تمایل نشه، یه نحوه نزدیکی به کفار رو که معناش گفتن دیگه، که حضرت میخواست مصالحه کنه. تو اینجا حضرت میخواستن یه کاری بکنن که اینا بیشتر جذب اسلام بشن، بیان زمینه های بهتر هدایت اونا فراهم بشه. خداوند متعال با ما تثبیتی هم نذاشتن. لولا ان رعا بر، اگر برهان رب نبود همه به ها
با اسمت
این اسمت یعنی همین. حالا رسیدیم به آموزه اصلا اسمت یعنی
من میل پیدا میکرد
چی؟
چون که اسمت پشتوانشه حتما درست بود اگر کار انجام میداد، اگر کار انجام میداد تهدید به ضعف حیات دنیا و ممات این دیگه معنا داره. اگر کار درست بود اون نیل
پس همونطور که اینجا در باب توحید در کتاب و سنت بحث میکنیم، و تو بحث اسمت، اسمت از دیدگاه کتاب و سنت رو بحث کنیم. ببینیم این نظریات یکا یکاد ما در کتاب ها در باب اسمت میخونیم درست یا نادرست. اونو قبول نداریم. چی؟ احسن. روایات فراوان داریم. حداقل 5 یا 6 روایت داریم که فرمودن اسمت من توفیق الله. اصلا اسمت رو کنار توفیق چی؟
تفاصیل میگه همه بیها منظورش خواست فرار کنه، این که میل داشت.
خب حالا اگه اون تفاصیل رو شما پذیرفتید یه مثال دیگه میزنید. حالا این مثال رو من همجور استطرادی زنم. چی؟ نه حالا کاری به اون آن نداریم، ما اصلا کاری به اون آیات نداریم، بحث اسمت هم میذاریم کنار، بیان به سر بحث خودمون. روایت میگه حول ترک معصیت نیازمند به اون من الله. صرف ای حول، حول ما چی معنا میکنیم؟ لا حول ولا قوت، یعنی همین قوتی که من دارم، هم که دارم بلند میشم مینشینم، هم که میتونم فکر کنم تدبیر کنم نقشه بریزم، ما این رو حول و قوه میدانیم دیگه. روایت امام باقر علیه السلام میفرماید در ترک معصیت و در انجام اطاعت ای حول با یک معونه است. حول از معصیت خدا نیست الا به معونت من الله، الا به عون من الله. ولا قوت لنا على طاعت الله، این قوت نیست الا به توفیق من الله. این حال من یه چند تا روایت کنار هم بخونم، خیلی روایت داره در بحث توفیق. ای دوستان نگاه کنن، از مباحث پر روایت در واقع این معارف اعتقادی ماست. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودند، اتفاقا از همین آیه شریفه هم پرسیدن که ما توفیقی الا بالله چیست، حضرت فرمودن دارن توضیح میدن توفیق خزلان چیه. میفهمون اذا فعل العبد ما امره الله عز و جل به من الطاعه، اگر عبد اون چرا که خداوند از طاعات به او امر کرده است انجام داد، کان فعله وفقا لامر الله عز و جل و سمی العبد بهی موفقا، اگر انسان مطابق با امر خدا کاری رو انجام داد چون فعلش سازگار هست با امر خدا، این وفق ایجاد شد، ما به این میگیم انسان موفق. و اذا اراد العبد ان يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارک و تعالی بینه و بین تلک المعصیه، میخواد وارد معصیت بشه یه چیزی حائل میشه. ببینید قوه تنها نیست، من میتونم ترک کنم، میتونم انجام بدم. اگر چیزی آمد حائل شد بین این عبد و اون معصیت، فترکها کان ترکه لها به توفیق الله تعالی ذکر. چی؟ همون معونه است. معونه در انجام فعل یک معونه بود، تشویق بود، تحریک بود برای انجام فعل. در معصیت هیلوله است، مانع شد. و اما در مقابل و متا خلا بینه و بین تلک المعصیه ولم یحل بینه و بینها حتی یرتکبها، میخواد فعل انجام بده، همه اسباب فراهمه، از بیرون خدا هیلوله ایجاد نمیکنه، انجام داد فقط خزله، خدا اینو چیه دچار خزلان کرده. ولم میگن سرهو ولم یوفقهو، اینجا نصرت نیامد، بهش توفیق نداد. ببینید توفیق در این روایات روایت متعددی است، توفیق با مفهوم نصرت کنار هم میاد. توفیق اونجایی است که خدا یه نصرت جدید، اونجا متکلمان گفتن لطفا، این روایت میگه یه نصرت میخواد، خدا یک یاری بیرونی میکنه. اگر خدا نصرت کرد توفیق حاصل میشه، اگر نصرت نکرد خزلانه، راهش میکنه تا فعل انجام. در روایت دیگری در فقه الرضا داریم از امام کاظم علیه السلام، این روایت خیلی جالبه، عرض شود که حضرت فرمودند، امام کاظم فرمودند ان ایوب النبی علیه السلام قال یا رب، خوب اناده فرمود، ایوب گفت که پروردگارا ما سألتو که شیئا من الدنیا قد تو، هرچه نگاه میکنم در طول عمرم یه پشیزی از دنیا ازت نخواستم، نگفتم نون بده، نگفتم آب بده، نگفتم خونه بده، نگفتم زن بده، هرچی خواستم آخرتی خواستم. و داخله شیئون، یه چیزی از غرور عجب، گویا وقتی نگاه کردید نگاه من یه عمر زندگی کردم یه سر سوزن دنیا نخواستم، فداخله شیئون، یه چیزش داخل شد. فاقبلت الیه صحابتون حتی نادتون، یه ابری آمد نزدیک شد، صدا زد یا ایوب من وفقک لذالک، بله تو چیزی از دنیا نخواستی، اما کی توفیق رو بهت داد که هر موقع خواستی دست بلند کنی یاد آخرت افتادی؟ قال انت یا رب. بعد حضرت فرمودن ان رجلن، این توی ذیل همی روایت، ان رجلن سأل العالم علیه السلام فقال، این اوج مسئله توفیق اینجاست، راوی از امام علیه السلام پرسید الیس انا مستطیع لما کلفت، من الان مکلفم، آیا من الان در انجام فعلم مستطیع هستم یا مستطیع نیستم؟ فقال له مل استطاعت اندک. امام فرمود منظور از استطاعت چیه؟ این که میگه آی من مستطیع هستم، استطاعت رو چی میدونی؟ قال القوت علی العمل، هم که الان اراده کنم نماز بخونم، اراده کنم روزه میگیرم، حج میرم. قال له علیه السلام، حضرت فرمود قد اعطیت القوة ان اعطی، قد اعطیت القوة ان اعطیت المعونه. نه من حرف تو قبول ندارم، استطاعت قوت بر عمل نیست. قوت بر عمل زمانی حاصل می شود که معونه هم به تو چیه؟ داده شده باشه. این معنای لا حول ولا قوت بالله است دیگه، که حضرت فرمودن حول و قوه معونه چیه؟ اصلا حول نیست، با تصور نیست که قوه همون چیزی که الان داریم، همه شرایطی که الان ما باش هستیم، این قوه است دیگه. ظاهرن این فردم وقتی از فرسیدن که استطاعت چیست، که استطاعت همین قوته، همین قدرته، این اختیاره، توانه. حضرت فرمودن نه، اگر تو قد اعطیت القوه ان اعطیت المعونه، تا مادامی که معونه نداشته باشی قوت نداری. قال له الرجل، مرد پرسید مل معونه، این معونه که شما میگی تازه قوت با اون معونه از چیست؟ حضرت فرمودن از توفیق. قال فلما اعطاء التوفيق، چرا چجوری توفیق داده میشه؟ قال لو كنت موفقا كنت عاملا، اگر تو موفق بشی خدا به توفیق بده این کار رو انجام میدی. و قد یکون الکافر، اینا بفرمایید، حضرت میگن اگر منظور از توفیق یا منظور از قوه صرف این توان بود، کافرم تمام این قوه تو رو داشت، علم داشت، به حقیقت تبین رشد و غی شد، اراده و اختیارم داره، تشخیصم میده، عقلم داره. خب چطور شد که اون کافر گاهی اوقات قوی تر از تو هست؟ آدم های بسیار بسیار باسوادی که مرتد شدن، کفر ورزیدن، نیستن؟ آقا استاد بود، ملا بود، همه این مطالب رو سلایه و چالایه میدونست، زیر همه چیز رو زد رفت. حضرت میفرمان بلن با اورا، حضرت میفرمان و قد یکون الکافر و اقوا منک ولا یعتد توفیق فلا یکون عاملا، کافر در قدرتی که در ذهن تو هست، فکر میکنی قوه است، از تو اسباب قوتش بیشتره، اما فعل رو انجام نمیده چون توفیق نداره. ثم قال علیه السلام اخبرنی انک، از خودت بگو، به وجدانش برگردون. گفتن تویی که داری سوال میکنی، من یه سوالی میکنم از وجدانت، از خودت برای من خبر بده. من خلق فیک القوه، قوت رو کی در تو خلق کرد؟ مرد گفت الله تبارک و تعالی. قال العالم، امام فرمود هل تستطیع به تلک القوه دفع الضر عن نفسک و اخذ النفع الیها بغیر العون من الله؟ من میگم این قدرت رو کی خلق کرد؟ میگه خدا. قدرت داری؟ واقعا الان قدرت داری؟ میگیم بله. هیچ مشکلی که نداری؟ علم داری؟ توان داری؟ با همین قدرت تو میتونی ضررها رو از خودت دفع کنی؟ میتونی جلب منفعت کنی؟ من الان قدرت دارم، اینجا ایستادم، علمم دارم، مثلا پزشکیم خیلی خوبه، اسباب سلامتیم خوب میدونم، رعایتشم میتونم بکنم، همه اسباب. آیا معناش این هست نیست یا یه لحظه بعد تو مریض بشی؟ یه ضرر بهت درست. میتونی بگی من با قوه دفع ضرر میکنم؟ میتونی بگی من با این قوه هست که خودم رو ملا میکنم، خودم رو ثروتمند میکنم، خودم رو سالم نگه میدارم؟ راوی گفت لا، قال فلمه تنتهلو مالا تقدر علی، چرا چیزی را که برش قدرت نداری به خودت نسبت میدی؟ ثم قال اینا انت ان قول العبد الصالح و ما توفیقی الا بالله. این حرف تو با قول شعیب صالح که گفت ما توفیقی الا بالله چه نسبتی داره؟ تو یه آدم، حالا به سر تبدیل، تو یه آدم عبد صالح خودم، یه آدم من از تو میپرسم تکلیف رو با چی انجام میدی؟ تو میگی با قوه. عبد صالح خدا وقتی ازش پرسیدن تو با چی انجام میدی، گفت ما توفیق الله بده. پس چی شد؟ حضرت فرمودن فلما تنتهلو مالا تقدر علی، تو دفع ضرر و جلب منفعت رو به خودت داری نسبت میدی، میگی من قادرم بر این کار، و الان که خودت اعتراف داری که با قوه چنین کاری رو نمیتونی انجام بدی. این رو نبی صالح خدا تشخیص میدهد، اونجا که میرسه میگه با ما توفیق الله بده، علیه توکل تو به الیه. حالا روایات دیگر من اینجا چندین روایت انتخاب کرده بودم که بخونم، به نظرم همین مقدار کافی است. حالا این لازم شد جلسه آینده مقداری بیشتر توضیح میدیم. حاصل بحث فعلا در اینجا چیه؟ منظور از توفیق امری زائد بر اسباب عادی، ظاهر همه اینا اینه دیگه. من قوه دارم اما توفیق نیست، نمیتونم انجام بدم. قوه دارم، دفع ضرر نمیتونم بکنم، جلب منفعت نمیتونم بکنم. هر آنچه را که من از کار خیر انجام میدم، درست قوه لازم داره اما قوه شرط لازم، شرط کافی نیست، یک معونه زائد میخواد. این رو بهش میگیم توفیق. خذلان چیست؟ که خداوند این معونه زائد را انجام ندهد. وقتی توفیق میاد زمینه فعل فراهم میشه، من مطابق با فعل خدا، مطابق با امر خدا انجام میدم، موفقم. اگر زمینه توفیق نباشد، من موفق به اون کار نمیشم. اراده دارم، اختیار دارم، اگر هیلولت نباشه گناه میکنه، به صورت طبیعی. من انسان دارای اختیار در این شکل و حال، اگر زمینه این نوع گناه ها یا زمینه کفر در این سطح فراهم بشه، با همین اختیار خودم اگه هیلول نباشد به کفر گرایش دارم، به معصیت گرایش دارم. برای گرایش به ایمان، گرایش به عمل صالح، نیازمند به توفیقم، یه معونه زائد دارم. حالا سوال، فرض بر این است که معونه زائد هست، این رو بگیم، حالا اگه لازم بود دوستان باز مطالعه کنن. یه دو سه نکته هم هست ببینیم بگیم یا رد بشیم، چون تو هدایت زلالت این رو بیشتر بگیم. یک، توفیق معونه زائده. دو، این معونه، سه تا سوال، این معونه زائد می تواند از روی یک اختیار پیشین به من داده بشه که نتیجه، یعنی در واقع ثواب یک عمل، می توانم به صورت توفیق بدوی باشه، خداوند متعال برای یک کسی زمینه توفیق رو فراهم بکنه بدون چیز مقدماتی، هیچ اشکال نداره. سوال سه، ظلم میشه بنابر نظریه عدلیه، بنابر تبیینی که ما در دستگاه الهی، انبیای الهی داریم، ظلم هم نمیشه. این بحث دقیقش توی شروع مطرح میکنیم، اینجا ظلمیست. چرا؟ چون عدالت یعنی اعطاء کل ذی حق حقه. عدالت در جایی است که یک حق مقدماتی وجود داشته باشه. وقتی که اعطای بدوی است، در اعطای بدوی عدالت فرض نداره. فضل اعطای بدوی محدش محد فضله، خداوند متعال یا میدهد یا نمیدهد. مثل این است که شما، این بعدا بیشتر توضیح میدیم، من ابتداعا پولی دارم، کسی هم حقی برگردن من نداره، بنابر نظر خودم، تشخیص خودم، حکمت خودم، به تفاوت این پول رو بین این فقرا تقسیم میکنم، به یکی 5 تومن میدم، به یکی 20 تومن میدم، به یکی 30 تومن میدم. اینجا کسی نمیتونه بگه اونجا شما ظلم کردید.
تقسیمش رو باید رجحان داشته،
حکمت داره. بله میگیم حکمت داره، چون بس حکمت داره. اگر من گفتم چرا دادی، گفتم همین جوری گتره دادیم رفت دیگه، نمیگن شما ظالم بودید، میگن فعل حکیمانه انجام ندید، کار عبث کردی، لحب، خیلی بی فکر بودی، نمیگن ظلم کردی. کجا ظلم است؟ زمانی کسانی من حق دارن، کسانی هستن که این محصه کار میکنه، حقوقی برگردن این محصه پیدا میکنه. اگر من متناسب با سطح تحصیلات، متناسب با توانمندی ها، متناسب با عمل کرد به اینها حقوق بدم، میگن عالمانه است. اگه خلافش بدم میگید ظالمانه است. این آمده صبح تا شب داره زحمت میکشه، او داره همینجوری تنبلی میکنه. اگه من در اینجا آمدم به او حقوق بیشتر دادم، به حقوق چیه؟ کمتر. این ظلمه، چون اعطاء کل ذی حق حق نیست، اعطای بعد از حق. ظلم عدل مربوط به اعطای بعد از حقه، اما در جایی که اعطای بدویست و پیشا پیش هیچ گونه حقی نیست، چون نمیتونه بگی ظلمه، نمیشه گفت ظلم است، نمیشه گفت عدله. بله میشه گفت که آیا فعل من حکیمانه هست، از روی تدبیر بود یا نبود. اگه من توانستم برای این اختلافم حکمتی نام ببرم، نشون بدم این تابع یک نظمیست، نظامیست، روی یک تدبیر برنامه است، فعلا حکیمانه است. اگه همین جوری گتره ای دادم، میان فعل عبسه، این آدم آدم حکیمی نیست. پس جواب سوم، حتی در اون جایی که توفیق امری زائد است و بدون مقدمات اختیاری است، در اونجا هم فعل فعل ظالمانه نیست. خداوند متعال همونطوری که اصل وجود را میدهد به اعطای بدوی، اینو در اینجا خلق میکنه، اونو در اونجا، اینو در یک شرایط و کمالات، اونو در شرایط کمالات دیگه، این در یه موقعیت و در موقعیت دیگه. این اختلافات تو بحث شروع خواهیم گفت، این اختلافات در خلق بدوی مستلزم ظلم نیست، اصلا وصف عدل هم نمیگیره، نه متصف به عدل میشه و نه متصف به ظلم. زمانی که حق ایجاد میشه اونجا بله، من اگر وعده کردم، وعده حق ایجاد میکنه. آقا هر کسی این کار رو کرد ما دو نمره بهش میدیم، تا وعده کردم حق ایجاد میشه، اگه ندم ظلم. آقا هر کی تلاش بیشتری کرد ثواب بیشتر بهش میدیم، بعد اگه مندم اختلاف ایجاد کردم، اونی که تلاش کمتر کرده ثواب بیشتر بهش بدم، این ظلمه. اما در اعطای بدوی نه موضوع عدل است، موضوع ظلمه. و توفیق من الله یکی از اعطاهای بدوی است، همونطوری که اصل وجود اعطای بدوی است. کمالاتی که میدهد، قوتی که میدهد، علمی که میده، اینا کمالات بدوی است، اعطای بدوی است، موضوع عدل و ظلم نیست. توفیق و خذلانم در این تعریفی که اهل بیت فرمودن جز اعتقاد بدوی است. فرمودن خذلان یعنی چی؟ یعنی رهاش میکنه، هیلوله ایجاد نمیکنه. من اختیار دارم، همه شرایط دارم، هیلوله ایجاد نمیکنه، میل به سمت گناه میکنه. اونجا هیلوله ایجاد میکنه، از گناه باز میداره. این هم باز توفیقه. اینا همه اعطای بدویست، موضوع عدل و ظلم نیست.
عدل و ظلم
نیست،
پیش میاد که خدا توفیق میده، اون طرف نمیتونه تو عدل انجام بده، بعد یا این وقت وقت میشه نمیشه؟
اگر نه میتونه انجام بده.
نه خب بذار باید میگفتن اگه به بدتازشو میدین
که چی؟
گفتن که اگر توفیق نباشه نمیتونه اصلا طاعت انجام بده.
ها نه نمیتونه طاعت انجام بده، بله اگه توفیق نباشد، حال این نمیتونه رو توضیح میدیم، این همون نکته است که هست.